گوشواره انداختن مردها اگرچه سالهاست تقریبا همه جای دنیا دیده میشه، اما هنوز در برخی جوامع مثل ایران خیلی ها بهش نگاه خوشایندی ندارن. در حالی که تو همین ایران مردهای دوره هخامنشی نه تنها گوشواره به گوششون مینداختن که گردنبند طلا و جواهر هم داشتن، درست شبیه گردنبندهای زنانه امروزی. هستی پودفروشم با پادکست گنجنامه و یه سفر دیگه در زمان و مکان. میریم به دوره امپراتوری هخامنشی، ولی سفر مکانیمون این دفعه به جای مغرب زمین به دوردست شرقه، به کوهپایه های کیوتو ژاپن، جایی که یک گردنبند هخامنشی هست. میتونید با تکنواختی روی لینک پایین صفحه همین پادکست این گردنبند زیبا رو ببینید. در سالهایی که کالاهای صنعتی ژاپن یواش یواش شروع به تسخیر دنیا کرده بود، یعنی حدود 50 سال پیش، در گرماگرم جنگ ژاپن برای فتح دنیای مادی، یه خانم ژاپنی به اسم میهوکو کویاما رفت دنبال معنویت. میهوکو در جنوب شرقی کیوتو، جایی که الان موزه هست، یه فرقه مذهبی به نام شینجی شومیکای راه انداخت که آرمانش سلامت جسمی و روحی مردمان جهان بود. میهوکو خانم علاوه بر سلامت جانداران به زنده نگه داشتن بیجانها هم علاقه خاصی داشت به عتیق جات. اونقدر دنبال عتیق رفت که تصمیم گرفت یه موزه بسازه. میهوکو حدود 30 سال پیش از یه معمار معروف چینی آمریکایی به اسم یومینگ پی، معروف به آی ام پی، خواست موزه رو براش در تپه های شیکاراگی ژاپن بسازه. آی ام پی قبلتر با طراحی هرم شیشه‌ای موزه لوور در دنیا شناخته شده بود. به این هرم در پادکست سوم گنجنامه اشاره کردیم. آی ام پی این بار قرار بود به جای کلان شهرهای شلوغ، موزه رو در یه جای منحصر به فرد و آروم بسازه. اون از یه آرمان شهری الهام گرفت که توی اثر ادبی قدیمی چینی به نام بهار شکوفه هلو توصیف شده بود. بر اساس این آرمان شهر در دل طبیعت بکر و آرام جایی ساخته شد که برای بازدید کنندگان هم حکم طبیعت گردی رو داره، هم موزه گردی. مسیر موزه از میان درختان گیلاس گریان میگذره، بعدش یه تونله، حتی باید از روی پل معلق هم رد شیم. حالا میرسید به ساختمان اصلی موزه که بیشتر از 3/4 در واقع 80% زیر زمینه. گردنبند هخامنشیمون رو باید زیر همین زمین پیدا کنیم. سردار سپاه هخامنشی از جنگ پیروزمندانه نزد شاهنشاه بازگشته. پادشاه به پاس خدمت توقی از طلا و عقیق و لاجورد و فیروزه رو به گردن فرمانده دلیرش میندازه. ما نمیدونیم اون سردار که و فاتح کجا بوده، اما میدونیم که به احتمال زیاد این گردنبند به یک سردار مقتدر هخامنشی هدیه داده شده بود. این طوق یا گردنبند طلایی از 3 تشکیل شده. اولی یه بند یقه مانند پهن در جلو، دومی یه نوار لوله‌ای شکل نازک و بلنده که به دو سر این نوار کله دو مرغابیه و در حقیقت دو منقار مرغابی در پشت گردن به هم قفل میشه و گردنبند رو روی گردن نگه میداره. سومی هم آویز مربع مستطیل شکلیه، بازم در جلو که پایین اون بخش یقه مانند وصله. این گردنبند در حد چند کتاب داستان حرف داره. تراش ها و نقش های این گردنبند داستان رزم بین سوارکاران و پیاده نظام هاست. سوارکاران و پیاده نظام هایی که تجهیزات و حتی زین اسب و لباسشون با جزئیات زیادی با هم متفاوتن. هوراد ابراهیمی باستانشناس از مهارت هنرمندهایی میگه که نقش سوارکاران رو روی گردنبند رسم کردن.
در پایین این مستطیل در میانه نقش یک انسانی رو می‌بینیم سوار بر اسب و کمانی در دست داره. بدن و قسمت‌های مختلف این نقش به وسیله نگین‌های پر شده و قسمت زیبایی از هنر هنرمندی که این گردنبند رو ساخته در ایجاد نقوش و حکاکی‌های روی این نگین‌ها دیده میشه. سر اسب‌ها روی این نقش کنده‌کاری شده و شکل اسب رو ترسیم کردن روی نگین و بخش‌هایی از لباس و تزیینات لباس. مثلا میتونم اشاره کنم اون نقش میانی که فردی سوار و کمان در دست هست، روی لباسش نقوشی از قوچ رو میبینیم. قوچ در ایران باستان نماد بهرام بوده و نماد طلوع، روشنی و شعای نور هست. در بین خدایان ایلام باستان ما خدایی داریم به نام هوسا که نماد اون سر یک قوچ بوده. در مقابل این سوار کمان به دست، سوار دیگری هست که اون هم کمانی در دست داره و در مقابلش فردی پیاده نقش شده. لباس این سوارکار دوم هم روش نقوش کندکاری شده که تزیینات لباس اون رو نشون میده. در پشت سوارکار وسط نقش دو نیزه‌دار پیاده رو میبینیم. در دور تا دور این مستطیل همونجوری که گفتم ما 16 تا حلقه رو داریم، 16 دایره رو داریم که در پایین این دایره ها نماد هلال ماه رو میبینیم. هلال ماه در اساطیر نماد راستی و درستی است، جانبخش، ابرمرد و ابرمند بودنه، حافظ و افزایش رمه و گوسفندان و سرسبزی و رویدنی است. در اوستا نماد آبادانی است.
پیاده نظام های داستان گردنبند اعضای گارد سلطنتی ایرانن، همون سپاه پادشاهی هخامنشی که اونقدر جواهرات به خودشون میآویختند که میگن حتی اسکندر در جنگ ایسوس با وعده همین غنیمت ها به سپاهش بر داریوش سوم پیروز میشه. یکی از نقش‌های رایج در دوره هخامنشی و به خصوص دوره‌های بعد نقش فروهره. ما در این گردنبند انسان بالداری رو می‌بینیم که شباهت زیادی به فروهر داره، اما هوراد ابراهیمی میگه این نقش فروهر نیست، چون انسان بالدار به جای دو بال چهار بال داره و حلقه فروهر هم در دستش نیست.
در میانه مستطیل در قسمت بالا نقش یک انسان بالدار رو میبینیم که در دو طرفش دو تا مرغابی نقش شده. انسان بالدار در هنرهای پیش از هخامنشی هم ما نمادش رو زیاد داریم، هم در هنر بین النهرینی، آشوری و ایلامی، و در هنر هخامنشی مهمترین نمادی که ازش داریم و معروفترینش اون انسان بالداریه که در پاسارگاد دیده میشه. بال نماد قدرت، محافظت و علامتی است ایزدی. در شرق بال نماد استیلا بر جهان مادی است، نماد خستگی ناپذیری است و نگاه معنوی دارند بهش، نماد حالهای معنوی و پرواز اندیشه است. جاهایی دیدیم که این نظر داده شده که چهار بال نمادی بر استیلا بر چهار گوشه جهان یا همون چهار جهت جغرافیایی است. در تفکرات سومری ما چهار بال و مظهر چهار تا فصل داریم.
مرغابی. شاید کمتر در آثار تاریخی ایران نقش مرغابی رو دیده باشین، اما یکی از نقش‌های قابل توجه این گردنبند مرغابیه. گفتیم که منقارهای مرغابی‌ها در حقیقت حکم قفل رو در این گردنبند دارن. هوراد ابراهیمی میگه نماد مرغابی در دوره ساسانی خیلی بیشتر از دوره هخامنشی‌ها در آثار هنری کاربرد داشته.
در دو طرف این انسان بالدار همجور که گفتیم دو تا مرغابیه. مرغابی در هنر ایران باستان ما از دوره پیش از تاریخ بر روی سفال‌ها اینو داریم. به نظر میرسه در ابتدا یک جوری توصیف از طبیعت بر روی سفال‌ها بوده و در دوره‌های بعد یک شکل اساطیری به خودش گرفته و یک شکل سمبولیک. یک نگاهی که به نقش مرغابی هست، خب مرغابی حیوانیه که هم در خشکی اونو میبینیم، هم در آب و در هم در آسمان. یک جوری نماد ارتباط و پیوند دهنده زمین و آب و آسمان هست. ما هنر ساسانی رو که نگاه میکنیم، نقوش مرغابی در این هنر خیلی افزایش پیدا میکنه و تأثیرشو بعدها روی هنر اسلامی هم میذاره. و با توجه به این که نمادگرایی آناهیتا توی دوره ساسانی زیاد دیده میشه، احتمال داره که افزایش نگاه به نقش مرغابی در هنر ساسانی تحت تأثیر اون نگاه و گسترش اندیشه آناهیتاست و اون رو به این دلیل سمبولی از آناهیتا میدونن.
شاهنشاهی هخامنشی با امنیتی که در سرزمین ایران ایجاد کرد باعث رونق هنر شد. رابطه مستقیم میان حس امنیت و تولید هنری هنوز هم وجود داره. اینقدر این امنیت قابل توجه بوده که پادشاهان هخامنشی هنرمندان سرزمین‌های دیگر را برای تولید آثار هنری به ایران دعوت می‌کردند. گردنبند ما هم حاصل همین دعوت هاست. مهدی احرابی، ژنتیک باستانشناس، میگه این گردنبند حاصل تلفیق سه فرهنگه.
این گردنبند خوش استیل هخامنشی که البته از نظر قضیه تاریخی و از نظر قضیه دیتینگش به احتمال برمیخورده برای یا اوایل هخامنشی یا اواخر هخامنشی، البته از قرن ششم قبل از میلاد تا چهارم قبل از میلاد دیتینگ شده. این گردنبند بسیار جالبه به خاطر اینکه حالا یه ترکیبی از سه تا حداقل فرهنگ و هنر منطقه خاورمیانه، مصر باستان، منطقه سوسا و خبیتن میدلیسی حالا خاورمیانه قبلی هست که البته یه مقدار از نظر قضیه دکوراتیو هم از یونان باستان هم بسیار وام گرفته. جالبه که این قضیه گردنبند که یکی از باشکوه ترین نمونه های جواهرات دربار هخامنشی شناخته شده در حال حاضر، ولی خب دکوراتیوش طبیعتاً یه میکسی هست از حالت یونانی، چند تا از خدایان مصر باستان، قضیه این که در اینجا ما نقوش‌های دیگه می‌بینیم از روی قضیه گیاهان، حیوانات، که این نشون دهنده همون افسانه‌ها و اسطوره‌های بسیار قدرتمند هندو ایرانی ایرانی، ولی خب به هر حال میکس شده با فرهنگ‌های دیگه. همونطوری گفتم مصر باستان، حتی سوسا که به هر حال یک فرهنگ خیلی قوی ایلامی داشته و طبیعتاً فرهنگ‌های از یعنی میکسی از ساختار یونانی و قضیه خود خاورمیانه‌ای.
یادتون نره که اینها همه تصویرهایی که شما روی یک گردنبند دوره هخامنشی دارید میبینید. سنگهایی از جمله فیروزه، لاجورد و عقیق در خیلی از زیورالات این دوره دیده میشه. هخامنشیان در اون زمان طلا رو از شمال افغانستان امروزی، فیروزه رو از شرق دریای خزر و عقیق رو از آمودریا در آسیای میانه تعمیم می کردند. در این پادکست به گردنبندی در دوره هخامنشی پرداختیم، اما در پادکست بعدی می خواهیم بیایم به یه دوره تاریخی نزدیکتر و یه اثر خیلی جوانتر و همین که نصف دنیا رو دور بزنیم.